بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائه المؤمنين من الآن إلى لقاء يوم القيامة. سخن در اشكالاتي بود که مرحوم شیخ رضوان الله علیه بر فرمایش شیخ انصاری رضوان الله علیه داشتند. سه تا از ایرادات ایشان را عرض کردیم. اشکال چهارمشان بر این عبارت است که ایشان فرمودند لا فی نظر ناقل از الاثر و لا ینفک عن تأثیر. در این عبارت شیخ انصاری می فرمایند در رابطه با تحقق ملکیت، ملکیت در نظر ناقل با ملکیت در نظر شارع فرق دارد. ملکیت در نظر ناقل قابل انفکاک نیست، اما ملکیت در نظر شارع قابل انفکاک است. پس اثر که عبارت است از ملکیت، از این جهت که به نظر ناقل و نظر شارع با یکدیگر تفاوت دارند، از این جهت مانند ایجاب و وجوب است نه مانند کسر و انکسار. این ادامه فرمایششان هست. خب در اینجا عرض شد که ایشان در رابطه با اینکه در نظر ناقل ملکیت از انشاء جدا نمی شود، تحلیل فرمودن به این که چون اثر لا ینفک از معصنه تأثیر، تأثیر یعنی همون ایجابی که از ناحیه بایع صادر می شود، اثر یعنی ملکیت، اثر از تأثیر که ایجاب ما بایع باشد جدا نخواهد شد. این علته. مرحوم شیخ می فرمایند این که می فرمایند در نظر ناقل انفکاک معنا ندارد، اگر منظورشان از این وجود ملکیت وجود انشائی باشد، خب واضح است که انشاء بایع نسبت به ملکیت خودش به تنهایی سبب هست، نه مجموع سبب و مسبب. سبب هست برای اعتبار شارع، لذا ملکیت انشائیهی که از بایع صادر می شود را گفتیم زمینه و مقتضی است، به عبارت دیگر برای این که شارع او را اعتبار بکند یا اعتبار نکند. پس این ملکیت در نظر بایع را به معنای وجود انشائی او اگر بخواید معنا کنیم، مجموع اثر و تأثیر نیست تا بگین الاثر و لا ینفک و عن تأثیر، بلکه او به تنهایی فقط تأثیر است. اثر چیست؟ اثر اعتباری است که شارع پس از اون بیان می نماید، یا مثلا عرف اعتباری را که می کند. پس این معنا اگر شد، دو اشکال در حقیقت از عبارت ایشان دو اشکال استفاده می شد. اولا اینکه ایشان ملکیت در نظر ناقل را مجموع تأثیر و اثر دانستن درست نیست، بلکه این سبب و تأثیر است به تنهایی، نه مجموع تأثیر و اثر. ثانیاً این مسئله اختصاصی به نظر ناقل ندارد، برای خاطر اینکه وجود انشائی هرگز از ایجاد که همون انشاء هست قابل تفکیک نیست، نه در نظر ناقل و نه در نظر غیر ناقل. در جمیع انظار اینجوریست، اختصاصی به خصوص نظر ناقل در مقابل شارع و عرف ندارد. شارع هم وقتی اگر پرسیده بشود که انشائی که کرده است بایع، آیا وجود انشائی از ایجاد انشائی جدا هست یا نمیگه نه جدا نیست. عرف هم همین میگوید جدا نیست. چرا؟ چون اساساً وجود و ایجاد یک چیزن، فرقشان بالاعتبار هست. در هر نشئه از نشئات که شما ملاحظه کنید، ایجاد و وجود یک چیز است. وقتی به فاعل ملاحظه بشود ایجاد است، به قابل در نظر بگیرید میشود وجود. ایجاد و وجود دو چیز نیست که شما بگید طبق یک نظر ثابت است طبق نظر دیگر نیست. پس وجود انشائی به معنای ایجابی که صادر میشود از بایع، این وجود انشائی اولا صرفاً سبب است، نه مجموع سبب و مسبب، سبب و اثر اولا. و ثانیاً عدم انفکاک بین ایجاد و وجود، بین ایجاب و وجوب، بین انشاء و منشأ، امری نیست که طبق یک نظر باشد و طبق بعضی از انظار قابل تفکیک باشد. نه، عدم الانفکاک علی جمیع الانظار هست. اینم اشکال دوم در این فرض. و اگر مراد ایشان این باشد که نه، ازل اثر و لا ینفک و عن تأثیر، مراد این باشد که وجود اعتباری منظور هست. خب وجود اعتباری گفتیم ربطی به انشاء بایع ندارد، ربطی به ناقل که بایع است اساسا ندارد. چرا؟ چون وجود اعتباری به ید من به ید هل اعتبار هست، کما که انشاء به ید منشی است، وجود اعتباری هم به ید من به ید اعتبار است، عرف باشد یا شارع. خب در اینجا هم باز به اختلاف انظار مختلف نمی شود، چون اون کسی که اعتبار کرد نمی شود اعتبار باشد معتبر نباشد. عدم انفکاک بین اثر و مؤثر در جمیع نشاط وجودی است. وجود انشائی بگید با منشأ جدا نیست، اعتبار بگید از معتبر جدا نیست، عدم الانفکاک طبق بعضی از انظار باشد طبق بعضی از انظار نباشد، این حرف اصلا از اساس بی ربط است و صحیح نیست. پس بنابراین اگر مراد ایشان دیگه شق ثالثی هم متصور نیست، یا باید وجود انشائی مرادشان باشد، دو تا اشکال داشت، یا باید وجود اعتباری مراد ایشان باشد، وجود اعتباری اصلا ربطی به ناقل ندارد. چرا؟ چون اونی که در دایره اختیار ناقل است فقط انشاء است، اما اعتبار از دایره اختیار او خارج است. شارع است که نظر میکند انشاء او را. اگر از نظر شارع اون چیزهایی را که دخیل میداند درش وجود داشته باشد در این انشاء، میگن معتبر است. اگر نه، این انشاء او از نظر شارع بی اثر باشد، او رو باطل مثلا در بیع ربوی متعاملین انشاء میکنن و متعاملین عقد را ایجاد میکنن با هم. اصرارم دارم میگم با هم، قبلا هم عرض کردیم این را، حالا بازم امروزم بیان میشود. شارع نظر میکند، میگه اون چیزی که مد نظر اوست بر اساس مصالح و مفاسد تکوینی، این مفسده دارد، چون مفسده دارد با اینکه اونا اعتبار کردن، شاریم که از نظر من لغو است و اکل مال طرفه نسبت به عوضین اکل به باطل هست. اینو شاره بیان میکند و اینجا اعتبار نمی کند با اینکه انشاء شده است، وجود انشایی پیدا کرده است بی، اما شاره میگه من معتبر نمیدانم. پس بین عالم انشاء که از ناحیه بایع است و عالم اعتبار که در دایره اعتباریات شرعی قرار میگیرد، کاملا این دو تا نشأه با هم فرق دارند و این دو اعتبار با یکدیگر تفاوت دارند. اگر بگید خب اعتبار شخص و اعتبار جزئی در اینجا که شده است، یعنی خود ناقل اون چرا که انشاء کرده است خود او که معتبر میداند، لذا او که اگر ازش به تعبیر بنده اگر از آیه بایه بپرسن ایجابی که کردی قصد جدی داشتی یا بیکار بودی خواستی حرف بزنی، میگه نه من اراده جدی دارم، لذا اگر اثر بر انشاء او مترتب نشود داد و فریادش بلند میشود. که نه من عقد انجام دادم باید این عقد درش اثر مترتب شد امثالر. میگیم این اعتبار شخصی که صادر شده است از بایع بعد از اینکه انشاء کرده است، اعتبارم کرده دیگه، تا معتبر نداند که انشاء نمی کند. این اعتبار شخصی مربوط به خود بایع است، اعتبار او به درد خود او میخورد. خلاصش اعتباری که باید روی او حساب کرد اعتباری است که شارع که من بیده اعتبار است امضا کند، ولی اعتبار شخصی صادر از خود بایع فایده ای ندارد. و این هم علاوه بر این که امر مباشری او هست، در این صورت تعبیری که مرحوم شیخ در اینجا دارند که تعبیر فرمودن از الاثر لا ینفک عن تأثیر، انشاء بایع نسبت به وجود اعتباری که خودش اعتبار بکند، بحث اثر و تأثیر اصلا نمیاد اینجا و تعبیر به تأثیر در اینجا غلط است. چرا؟ چون هیچگاه فعل خود انسان سبب برای اونچه که از خود انسان صادر می شود نمی شود. باید اثر خارج از دائره تأثیر باشد، و الا تأثیر و اثر هر دو به یک انشاء ایجاد شده باشند، این در حقیقت جمع بین علت و معلول می شود که شیء واحد هم علت باشد هم معلول. و ثالثاً بعد از این تفکیک و تحلیلی که فرمودن که مراد از این از الاثر و لا ینفک و عن تأثیر یا به ملاحظه وجود انشائی است یا به ملاحظه وجود اعتباری است، به ملاحظه وجود انشائی باشد، فرمودن آقا اصلا معنا ندارد که بگیم این به اختلاف انظار فرق کند، مضافا بر اشکال اول. اگر به وجود اعتباری باشد، وجود اعتباری اصلا ربطی به انشاء بایع ندارد که ما بگیم به اختلاف انظار فرق میکند یا نه، اون یک وجود جدایی دارد که به وجود معتبر بستگی دارد، این یک وجود جدایی دارد که به وجود بایع بستگی دارد، اینا چه ربطی با هم دارند؟ علاوه بر این که خود اصل این حرف صحیح نیست که ما بگیم ان الاثر لا ینفک عن تأثیر، برای خاطر این که ایجاد و وجود به تعبیر بنده که عرض می کنم در جمیع نشاعات با هم متحدن و اختلافشان بالاعتبار هست. اگر به ملاحظه مبدأ وجود در نظر بگیرید تعبیر ایجاد می شود، قابل وجود در نظر بگیرید تعبیر وجود می شود. حالا وجود انشائی باشد، انشاء از منشأ جدا نیست الا جمیع الانظار، وجود اعتباری باشد، اعتبار از معتبر جدا نیست الا جمیع الانظار، وجود تکوینی باشد، کن با یکون تفکیک ندارد الا جمیع الانظار، اختلاف انظار در اینجا راه ندارد. پس این حرف که اصلا ما بگیم آقا الا اختلاف، و بعدم ملاحظه وجود انشائی را با وجود اعتباری، اینا دو وجود جدای از هم هستند، اینا نباید با هم خلط کرد، کمان که وجودات اعتباریه را با امور تکوینی با هم مقایسه کردن باز اینم اجنبی است که بگیم شیئی در عالم اعتبار هست در عالم تکوین نیست، پس تفکیک شد. این حرف یعنی چه صد؟ اینا دو عالم جدای از یکدیگرند. شما اگر میخواین اختلاف انظار درست کنید باید در همون مرتبه خودش ببینید اختلاف انظار هست یا نه، نگه وجود انشایی رو با وجود اعتباری ملاحظه کنید بگیم میشود انشا باشد اعتبار نباشد، خود دو وجود جدای از همان. اگر انشاء بود منشأ را در همین جا باید ملاحظه کرد، معتبر را نباید بیارید اینجا. لذا ناقل چیزی را میبیند که بایع اصلا کاری به اونجا ندارد. اون چی که در حیطه اختیار شارع به ما و شارع اون هست ربطی به اعتباری که افراد دارند باز ندارد. پس بنابراین خلط این موارد موجب شده است که چنین تعبیری از مرحوم شیخ رضوان الله علیه صادر بشود.
ربط بین اعتبار و معتبر ربط تکوینیه؟
تکوین به معنای نفس الامر بله، که دائره تکوین رو ما وسیع بدانیم که انشاء هم داخل در همین تکوین می شود، ولی وقت تکوین به معنای اون چی که در مقابل ذهن و ذهنیات هست نه، این خارج از تکوینه.
مراد شیخ امکان باشه، یعنی امکان در ظرف انشاء امکان بگونی برای اعتبار است، امکان بگونی نیست.
نه، ما اگر بخوایم دفاعی از مرحوم شیخ رضوان الله علیه داشته باشیم، اینجا یک تعبیر می شود که از کلمات بعضی است می شود ایما اشاره داشته باشد به این حرف، و اون اینه که ایشان کاری به این ندارن که بخوان بگن ما دو نشعه رو با هم متفاوت در مجموع امر، مجموع من حیث المجموع وقتی نگاه بکنیم، بحث بیع را با تحفظ بر جمیع مراتب وجود، یعنی وجود انشایی و وجود اعتباری با هم ملاحظه کنیم، نسبت وجود بیع، وجود اعم از وجود انشایی و اعتباری با ایجاد بیع، نسبت ایجاب و وجوب هست، آن هم به نحو مجموع من حیث المجموع. یعنی نه تفکیک کنیم ها، اگه بخوایم تفکیک کنیم کاملا فرمایش مرحوم شیخ از محقق اصفهانی رضوان الله علیه هست، ولی اگه نخواهیم بخوایم یک جوری توجیه کنیم فرمایش مرحوم شیخ رو، باید بگیم ظاهرا از عبارت مرحوم شیخ همین معنا میاد به ذهن. شما ملاحظه بفرمایید مجددا، اون اینه که این بزرگوار اونچه که مد نظر اینه که میفرماید، لذا به این مقایسه میکند، بحث نظر ناقل رو میارد، نظر شارع رو میارد، همینه. ایشان نمیخواد بفرماید در نظر ناقل اونچه که ایجاد شده است مقابل انفکاک است، بلکه میخواد بفرماید اونچه که او ایجاد کرده است میشود از نظر شارع چی؟ مورد قبول نباشد. تفکیک بین این دو مرحله رو میخواد بیان بفرماید. خب بله، اگر وجودن جدا هستن، ایجادن جدا هستن، وجودن میشود جدا باشن. دقت کردین آقا؟ اگر اینجور بگیم، خب ما ایجاب و وجوب را اگر بخوایم ایجاب و بیانی که مکرر عرض شد چند نوبت تا الان گفتیم، یه از جمله همینجا، ایجاب هم از وجوب جدا نیست. چرا؟ چون ایجاب از هر موجبی باشد، چه عالی چه دانی چه مساوی، فرق نمی کند، او وجوب میبیند. محال است که ایجاب باشد و وجوب نباشد. ولی ایجاب اگر وجود پیدا کرد، آیا ایجاب در نظر موجب ایجاب در جمیع انظار است؟ اینو نمیتونیم بگیم. ایجاب در نظر سائل ایجاب در نظر خود اوست و وجوب در نظر خود او میاد، اما از نظر شارع چی؟ چون دانی هست، طلب دانی از عالی وجوب آور نیست، الزام آور نیست. پس تفکیش این که عبارت مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارد که بین به اصطلاح انشاء بی و تحقق نقل، مثل انشاء بی و تحقق نقل مثل ایجاب و وجوب است، نه کسر و انکسار. ایجاب و وجوب است نه در نشئه ایجاب و وجوب فقط، بلکه به معنای ایجاب علا جمیع الاعتبارات و الانظار. ما ببینیم ایجاب جوری است که اگر در نظر موجب تحقق پیدا کرد، این وجود ایجاب در نظر موجب که هست، که اینی که ادعا نکرد نیست، این رو وقتی ملاحظه کنیم با نظر شارع میبینیم فرق میکند. میشود این، حالا این به لحاظ این که دو ایجاب است و هر ایجابی در مرحله خودش باید ملاحظه بشود، دو اعتبار است، هر اعتباری در مرحله خودش باید اعتبار بشود، کاری به اون ندارد اساسا. لذا اگر مجموع وجود انشائی و وجود اعتباری را با مجموع منشأ و معتبر ملاحظه کنیم، همینجوری که مرحوم شیخ میفرماید است، و از عبارت چون همین معنا، این دفاعی است که میشود از مرحوم شیخ کرد، که نظر شریفی ایشان این است که نمیخوام بفهمن آقا ایج انشاء از منشأ مختلف است به اختلاف انظار، بلکه میخوام بفرمایند که ما اگر بخوایم بگیم بیع به حمل شایع داشته باشیم، این بیع به حمل شایع ممکن است در نظر بعضی باشد، در نظر بعضی نباشد. بیع به حمل شایع به وجود انشائی ممکن است باشد، اما به وجود اعتباری نباشد. اینطور توجیه کنیم. البته این بیان یک مقداری به خطابه اشبه هست تا به برهان. جهتش هم اینه که دیگه وقتی انسان بخواد منبر بره اینجوری میتونه حرف بزنه، ولی جهتش اینه که آیا اون چرا که بای انشاء کرده است بی است؟ بی نبود، انشاء او بی نیست، بی اون است که اثر برش مترتب بشود. لذا میگفتیم آقا ما یک بیع انشائی داریم، یک بیع به معنای نفس و تملیک داریم، یک بیع موجود به وجود انشائی داریم، یک بیع موجود به وجود حقیقی داریم. که تعبیر می‌فرمودن به تملیک حقیقی، بیع حقیقی. بیع حقیقی اون چیزی است که از مجموع انشاء بایع و مشتری، دو انشاء، انشاء ایجاب و انشاء قبول و امضاء شارع باشد. مجموع اینها میشود بیع حقیقی که ازش تملیک حقیقی صادر میشود، نه خصوص ایجاب بایع و نه خصوص قبول مشتری. این دوتا به منزله سبب هستند برای اعتبار شارع، زمینه هستند برای اعتبار شارع. پس بنابراین لحاظا اینجور نیست که ما بتانیم این توجیه، ولی اگر کسی بخواد به صورت خطابه یک توجیهی بکند این حرف را میتوند بزند. اشکال پنجمی که آخرین اشکال است که فرموده ان این است که مرحوم شیخ دارن فلبیعو، تفریحش هم یک روزی عرض کردیم، تفریح بر چیز آقای فا، بر این بیان قبل که فرمودن حالا که نسب اصطلاح اون چه که به نظر منشی محقق می شود فرق دارد با اون چه را که در نظر شارع اعتبار می شود، چون اختلاف دارد پس بی و مایساوی بی از نظر معنا مثل نقل مثلا یا سایر مرادفات کلمه بی من قبیل ایجاب ول وجوب. اینجا ما عرض کردیم این کلام هم لا اساس له، بلکه ایجاب و وجوب هیچ فرقی با کسر و انکسار ندارند. در همه امور این چنین است. اون چرا که از ناحیه مبدأ فاعلی در هر مرتبه از مراتب وجود صادر بشود با وجود در همون مرتبه ملازمند و هرگز قابل، بلکه یک چیزند نه دو چیز، فقط اختلاف در عنوان و تعبیر هست. لذا ایجاد و وجود دو عنوانن اما یک واقع بیشتر ندارن، یک معنون بیشتر نیست. بین تملیک حقیقی و ایجاب حقیقی بین این دوتا تفاوت هست، چون فرمودن تملیک معاملی تملیک تسبیبی از متعاملین است، نه تملیک مباشری. تملیک معاملی تملیک تسبیبی از ناحیه متعاملین است، نه تملیک مباشری. اینا عبارات ها واقعا باید دقت بشود. چه فرق است بین تملیک مباشری و تملیک تسبیبی؟ تملیک مباشری از ناحیه متعاقدین غیر از انشاء چیز دیگری نیست. چرا؟ چون فعل مباشری بایع و مشتری همون انشاء ایجاب و انشاء قبول است. لذا او رو تعبیر میکنه به تملیک مباشری. تملیکی که مباشرتاً به عنوان فعل اختیاری صادر از هر یک از بایع و مشتری محقق میشود غیر از انشاء چیزی دیگری نیست. لذا تعبیر میکنیم از او به تملیک مباشری. در مقابل تملیک معاملی، تملیک معاملی یعنی تملیک بیعی، در اینجا دیگه تعبیر می‌فرمودن به تملیک بیعی می‌فرمودن یا تملیک معاملی. تملیک بیعی یا تملیک معاملی تملیک تسبیبی است از ناحیه متعاقدین و فعل و تملیک اعتباری است از ناحیه من به یده اعتبار. متعاقدین انشائی که کردن در حقیقت ایجاد کردن سبب را برای تحقق، اما اون چیزی که در حقیقت تا نیاد اثر که عبارت است از ملکیت حاصل نمی شود، او عبارت است از فعل صادر از معتبر که شارع است در اینجا. تا اعتبار او نیاد تملیک معاملی به حمل شایع محقق نمی شود، اعتبار او باید بیاد تا تملیک حقیقی محقق بشود. پس تملیک حقیقی فعل مباشری آقای بایع یا مشتری نیست. فعل مباشری این دو نفر عبارت از انشائی که از اون دو نسبت به ایجاب و قبول صادر می شود. عبارت دیگری مرحوم شیخ دارن که انشاءالله فردا و منهو ظهر ضعف و اخذ الغید المذکور فی معنى البیع المصطلح فضلا عن یجعل احد و معانی، انشاءالله فردا توضیح میدیم. صلی الله علیه و آله.